اجاق، سینک و فر. مسیری نو، تام و تمایز شدن. میلان برونز.
خریدم برای سرویس کابینت روشویی، حالا هر کی میره اون تو میشه محو زیبایی.
تنوعش خیلی زیاد، به خونتونم میاد.
شده سرویس بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
لوکس کابین گل کاشتی.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه. نگفتم دهنت باز میمونه. اما تو خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه. آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که قصیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سه کلمه؟
آره سه کلمه.
توی دور همین ماست موسیر رامک، وسط پیکنیک تو دل طبیعت
ماست موسیر رامک،
یا بین دو نیمه
ماست موسیر رامک.
ماست موسیر رامک همراه با فلفل سیاه. رامک، دوست بزرگ و کوچک.
دو چرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 0214704. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
ای بابا چای روی موب چپه شو،
ردیف آجار داره راه حل شو. الان سه سوته میان موبلو میشورن، آره آجار بلد راه و روش شو. خونه میخواد تعمیرات، بیا اینا چاره. یخچال صدا میده زیاد، بیا اینا چاره. سنگین اساس کشیات، بیا اینا چاره. یکی همیشه از امراد پس، بیا اینا چاره. جاره یک کارا چاره.
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی. شهر لوازم خانگی.
لحظات و نیک عزیزان و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، همراه بشید با همکارانم و در ادامه برنامه صدای پایتخت بشنوید از بازار تهران.
بازار تهران.
به نام خدا. سلام، امروز دوشنبه 24 دی 1403، با شما همراه هستیم با بازار تهران از شبکه رادیویی تهران و نگاهی خواهیم داشت به برنامه ها و اخبار جدید اقتصادی. لطفاً همراه ما باشید. خب در آستانه سال روز ولادت حضرت امام علی علیه السلام هستیم و روز پدر. به هر حال بخش بزرگی از جامعه اقتصادی ما، فعالان حوزه اقتصادی، کارمندان، کارگران شریف و عزیز رو آقایون محترم تشکیل میدن. ما به همین مناسبت خیلی خیلی بهشون تبریک میگیم این روز رو و آرزو میکنیم که انشالله همیشه سعادتمند باشن و همیشه برکت و رزق و روزی نثار زندگیشون باشه. از طرف ما در برنامه بازار تهران این تبریک رو بپذیرید. و ما در برنامه امروز خیلی کوتاه و مختصر خدمتون عرض بکنم که چه بخش‌هایی رو تقدیم شما خواهیم کرد. امروز هم طبق روال همیشه برنامه‌مون به بازار سرمایه و بورس سری خواهیم زد و اوضاع احوال بورس رو امروز تا این لحظه و البته روزهای قبل و انشالله پیشبینی روزهای آینده تقدیم شما خواهیم کرد. بررسی بازار طلا و سکه، آخرین قیمت‌ها و تحولات قیمتی اون همراه با آقای بزرفشان. قرار هست که با رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران در مورد افت صادرات فرش از کشورمون به گفتگو بنشینیم و علتش رو جویا بشیم و ببینیم که چرا این اتفاق افتاده. میخوایم که با دبیر انجمن سنگ هم صحبت بکنیم درباره تعطیلی 60% معادن سنگ ایران، علتش رو جویا بشیم و ببینیم که آیا از این آمار واقعی و درستی هست یا خیر. و در بخش اقتصاد جهان هم میخواییم راجع به این موضوع بشنویم که صادرات کالاها و خدمات چه کمکی میتونن به اقتصاد جهان بکنند. شما هم میتونید همراه ما باشید و درخواست‌های خودتون، سوالات خودتون رو در زمینه مسائل و مشکلات اقتصادی حتما برای ما پیامک کنید به 30094. ما تا اونجایی که ممکن باشه حتما پیگیر درخواست‌های شما خواهیم بود. همراه ما باشید و بازار تهران امروز رو هم بشنوید.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
خب بریم به بورس و بازار سرمایه سری بزنیم همراه با آقای مهران عزیزی. سلام به شما عزیزی، روز بخیر، بفرمایید.
سلام و ارادت خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای عزیزی. امروز بورس چه حال هوایی داره؟ روزهای گذشته اگر بشه پیش بینی کرد روزهای پیش رو و آینده رو بفرمایید.
والا همونطور که خب در جریان هستید، هم شما هم مخاطبان سهیمتون، شاخص به 3 میلیون نزدیک شد و بنابراین ارزها کاملا طبیعی بودش. از روز شنبه به عبارت بهتر بازدار، یعنی پیروز بازدار به شدت پر عرضه بودش. دیروز هم به همین ترتیب، امروز نیمه اول هم بازدار با عرضه مواجه بودش، اما یه نیم ساعت یک ساعتی میشه که در حال حاضر فعلا تقاضا غلبه کرده بر عرضه. بنابراین در حالت کلی شاخص کل با 22% مثبت، معادل 6150 واحد و عدد 2,863,000 واحد رسیده. شاخص کل هموزن هم با 0.9% افزایش، معادل 840 واحد روی عدد 901,000 واحد قرار داره. بیشترین عددی هم که دست نمادهای یک بر شاخص تاثیر داشتن به ترتیب فولاد 2000 واحد مثبت، نماد بانک ملت 1800 واحد مثبت، چبندر 1200 واحد منفی، تاپیکو 1200 واحد مثبت، چتران 600 واحد مثبت، پارسان 622 واحد منفی و نماد هکشتی هم 570 واحد منفی بر شاخص تاثیر داشتن. امروز سرکار خانم نصرودی دو تا عرضه اولیه هم بازدار داره. خب در طول از تقریبا میتونم بگم 3 ماه گذشته، همونطور که در جریان هستید، خب زمانی که بازار معمولاً از یه رونق نسبی برخوردار باشه، سازمان هم سعی میکنه که ارزهای اولیه رو درست ارائه بده و حالا به نفع سهامدار خرد هم باشه. امروز دو تا ارز اولیه داریم و در طول این یکی دو ماه گذشته میتونم بگم تقریبا 6 تا ارز اولیه داشتیم و از قرار اینطور که تو اخبار داشتیم، یک چیزی حدود حداقل 6 7 شرکت دیگه هم تا آخر سال دست وارد بازار سرمایه خواهند شد. اما از باب تحلیل من اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، خب بازار رشد زیادی کرده، اینجا اگه بخواد یه استراحتی بکنه هم از بعد قیمتی هم از بعد زمانی خیلی دور از دسترس نخواهد بود. ولی خب همونطور که هم بارها عرض کردم، با توجه به قیمت دلار توافقی که در حال حاضر روی حدود 67,000 تومان به تثبیت رسیده، واقعا خیلی پایین زیادی برای بازار متصور نیستیم صادقانه. یعنی توی بدترین شرایط من فکر می‌کنم شاخصی که الان حدود 2,850,000 واحد هستش، نهایتا بین بازه 2,500,000 تا 2,600,000 واحد رو ببینه. ولی از بعد به عبارت بهتر بازدهی‌هاش میتونه بهتر از ریسک‌هایی باشه که وجود داره. یعنی بالای بازار ما در طول بازه، مثلا عرض می‌کنم خدمت شما، حدود 6 ماه تا 1 سال آینده شاخص شاید تا سمت 4 میلیون هم بتواند به مرور زمان حرکت بکند. اگر امری دارین من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم ازتون آقای عزیزی، سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
صنایع تابستان بسیار سختی خواهند داشت. بالای 24,000 مگاوات کسری برق داریم. اولویت ما تأمین انرژی فولاد مبارکه است. امیر علی قلی‌زاده، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت.
در جریان باشید.
در انجمن فولاد، در مجمع انجمن فولاد، من اعلام کردم که ما در برج 3 یا 4 بود، من گفتم ما امسال تا زمستون قطعی برق داریم، که خب این قطعی برق هم اتفاق افتاد. یعنی اون پیشبینی که ما کرده بودیم چه به صورت مکتوب چه به صورت شفاهی اتفاق افتاد. الانم من دوستان خیلی راحت خدمتتون عرض میکنم، شما تابستان بسیار سختی در پیش دارید. دوستان دارن عدد 20,000 مگاوات میگن، من به نظرم خیر، پیشبینی بنده عدد بالای 24,000 مگاوات هستش. خب 20,000 مگاوات دوستان، انرژی تجدیدپذیر یه 2-4 تاست. ما فقط ارزش دلاری این رو بخوایم حساب بکنیم، عدد واقعا عدد بسیار عجیبی خواهد بود. خب حالا ما بیایم روی انرژی خورشیدی هم ورود بکنیم. اولا انرژی خورشیدی، پس روی بحث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی من خیلی راحت بهتون بگم، شما پس فردا نیروگاه ترکیبی رو زدید، خب توی سری از سال باید این رو با گاز کارش انجام بدید. به هر حال الان بحث گازوئیل و این مسائل که اتفاق افتاده، هممون هم تقریبا در جریانیم چه وضعیه. خب شما باید شبکه گازی رو بیارید. خب همین الان شما مبارکه رو ببینید چه وضعی داره دیگه. ما بزرگتر از مبارکه که تو صنعت فولاد این کشور نداریم. برای بنده هم واقعیتشو بهتون بگم، اولویت مبارکه هستش، چون تامین کننده ی انحصاری 2-3 تا قلم اصلی در کشوره. اگر این تامین نشه، حداقل 13 تا زنجیره ما میره رو هوا. پس بحث نیروگاه رو دوستان قشنگ از الان با علم اگه میخواید به سمتش برید حرکت بکنید.
اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، 11:13. رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران میگوید که ارزش صادرات فرش دستباف ایرانی از بیش از 2 میلیارد دلار در سال 1373 به سالانه 40 میلیون دلار در حال حاضر افت کرده است. علت این افت و بررسی این اتفاق رو می‌خوایم با رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران در میون بگذاریم. همراه ما باشید. بحث روز. در خدمت آقای مرتضی میری هستیم، رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران. آقای مهندس سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی، شنوندگان محترم و دستندرکاران برنامه.
سپاسگزارم.
در خدمت شما هستم.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون. حالا من خبر رو خیلی کوتاه البته قبل از اینکه با شما وارد گفتگو بشم خوندم، میدونم که شما کامل در جریان هستید. گفته شده که ارزش صادرات فرش دستباف ایران در سال 1373 بالاتر از 2 میلیارد دلار بوده اما الان 40 میلیون دلاره. علت این افت چیه آقای مهندس؟
ببینید، علت‌های متعددی داره. حالا اون افتی که از اون زمان تا حدود دهه 80 داشت که از 2 میلیارد دلار به حدود 900 میلیون دلار و بعد به حدود 500 میلیون دلار تا سال 96،
بله،
یعنی 426 میلیون دلار، و بعد از آخرین دور تحریم ها علیه ایران که در زمان ریاست جمهوری قبلی آقای ترامپ اتفاق افتاد، خروج از برجام،
بله،
و بعد سیاست هایی که در پی شرایط غیر عادی ناشی از تحریم وضع شد مثل پیمان سپاری ارزی، سقوط بسیار شدیدی رو تجربه کرد ظرف 3 سال به زیر 100 میلیون دلار و سال گذشتن به 39 میلیون دلار کاهش پیدا کرد.
بله.
من فکر میکنم که از اونجایی که 44% بازار جهانی فرش دستباف متعلق به ایالات متحده آمریکا است، خب تحریم مستقیم فرش که بعد از نفت دومین کالایی بود که از ایران توسط آمریکا تحریم شد، و بعد سیاست‌های داخلی مهمترین عامل افت شدید صادرات فرش دستباف ایران هست.
بله، و خب خیلی ها هم فکر می‌کنم از این خلأ حضور ایران و فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی خیلی خوب استفاده کردن. فکر می‌کنم نمونه‌اش هم کشور چین باشه که الان به نظر می‌رسه توی بازار موقعیت خیلی خوبی داره و شاید جای فرش‌های تولید ایران رو هم گرفته فرش‌های تولید چین. اشتباه می‌کنم یا درسته؟
بله، این ویژگی‌هایی که شما برشمردید ویژگی‌های فرش هند هست الان. یعنی هندی‌ها رفتن با توجه به توان سفارش پذیریشون اصلا زائقه بازار رو به ویژه بازار آمریکا رو در غیاب فرش ایرانی عوض کردن و الان هند بزرگترین صادرکننده فرش در دنیاست متاسفانه، و ما این جایگاه رو، نه جایگاه اول رو، حتی جایگاه دوم و سوم و چهارم رو هم از دست دادیم.
بله،
و الان در جایگاه پنجم قرار داریم. خب هندی ها با توجه به امتیازاتی که در بازار بین المللی از نظر آزادیشون در تجارت بین المللی دارن، رفتن و بازار مختلف رو گرفتن و متاسفانه علارغم این که همچنان یک بخش عمده ای از خلأ فرش دستباف ایران در بازار جهانی پر نشده. یعنی شما آمارهای تجارت جهانی فرش رو که نگاه بکنید، بعد از اینکه فرش دستباف ایران اینقدر کاهش پیدا کرده، کل میزان گردش مالی تجارت جهانی فرش کاهش پیدا کرده. ما هنوز جایگزین نشدیم، ولی خیلی فرصت نداریم که این شرط رو همچنان حفظ بکنیم و بازارهامون رو بتونیم دوباره به دست بیاریم. اگر بیش از این طول بکشه، قطعا جایگزین خواهیم شد و دیگه به دست آوردن بازار قبلی هم کار بسیار دشواری خواهد بود.
خب من فکر می‌کنم که حتی توی بازارهای داخلی هم الان فرش دستباف، حالا با توجه به این موقعیتی که داره توی بازارهای جهانی، حداقل خود ما در داخل باید یک مقدماتی فراهم بشه، یک فضایی فراهم بشه که خیلی بهتر و راحت‌تر حداقل خودمون بتونیم از فرش‌های دستباف خودمون استفاده بکنیم. اینو به این جهت میگم که خب کسی که تولید کننده و بافنده فرش دستباف هست، حالا مجتمع‌های عظیم، کارگاه‌های خیلی بزرگ، تعداد زیادی کارگر و بافنده، اینا مشغول هستن توی این صنعت.
بله.
اینا حداقل به تعطیلی کشونده نشه کارشون. این شرایط در داخل هم به نظر خیلی برای فرش دستباف خوب نیست. نمیدونم فکر منه، تصور منه، یا این درسته که در داخل هم حتی الان صنعت فرش دستباف ما خیلی به نظر حمایت نمیشه.
فرمایشتون کاملا دقیق و صحیح هست. ما خب در شرایطی که میدونید شرایط اقتصادی کشور مساعد نیست.
بله.
و قدرت اقتصادی مردم به صورت فزاینده رو به کاهش هست. خب فرش اساسا کالایی ضروری برای زندگی افراد نیست و در این شرایط مردم سعی میکنن که بیشتر منابع خودشون رو صرف ضروریات زندگیشون بکنن.
بله.
و البته این فرمایش شما فرمایش کاملا دقیقی بود. تحقیقاً هیچ حمایتی از نه قالی‌بافان، نه تولید کنندگان و نه صادرکنندگان انجام نمیشه. حتی بیمه های قالیبافان که کمترین حق یک شهروند در یک جامعه استفاده است،
بله،
مزایای یک سیستم تامین اجتماعی،
بله،
که قانون مصوب هم داره، قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان و فعالیت صنعتی شناسه دار، به دلیل عدم تامین منابع از سمت دولت در بودجه صنعتی اجرا نمیشه. قانونی که از سال 88 وضع شد تا سال تقریبا 92 600 هزار نفر تحت پوشش بودن، به تدریج کم شدن، الان به 200 هزار نفر رسیدن و امسال اصلا منابع دیگه نشد برای همین 200 هزار نفر که
بله
حفظ بشه.
بله.
این کمترین حد حمایتی است که بیشه از یک حوزه‌ای داشت که متاسفانه این رو هم ما نداریم،
در صورتی که واقعا به نظر من این یک اشتباه خیلی بزرگه. حالا که به قول فرمایش شما ما بازارهای جهانی رو خیلی از دست دادیم یا موقعیتمون رو توی بازار جهانی از دست دادیم و اگر نجنبیم واقعا ممکنه که دیگه به قول شما نتونیم به اون موقعیت قبلیمون دست پیدا بکنیم، حداقل ما در واقع خط تولیدمون رو در داخل نباید اینطور ناکارآمد کنیم، باید تولیدمون رو بالا ببریم، واقعا خیلی خیلی بروزتر بکنیم، یعنی چون فرش که دیگه جز تولیداتی نیست که مثلا اگر زمان بهش بخوره خود نکرده فاسد بشه، اینا اگر خیلی عالی همیشه اینها رو تولید کرد و نگه داشت تا زمانی که به قول شما فعالیت‌ها انجام شد و تونستیم مجددا بازارهای جهانی رو به دست بیاریم، بتونیم حداقل عرضه به اندازه کافی و درست داشته باشیم توی بازارها. جناب آقای میری عزیز، به نظر شما که رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران هستید، الان چه اتفاق و چه قدم بزرگ و اساسی باید برداشته بشه توی این صنعت که جبران مفاد بشه و خیلی سریع ما بتونیم به اون چه که از دست دادیم برسیم؟
ببینید، به نظر من مهمترین نکته که مانع رو در سطح کلان برطرف میکنه رفع تحریم های بین المللی و مهمترین نکته اختصاصی در حوزه صادرات فرش که صادرات لوکوموتیو بین حوزه در کشور هست، مسئله پیمان سپاری ارزی. حالا یا معافیت فرش و صنایع دستی از پیمان سپاری ارزی اتفاق بیفته که این شاید قدر بلندتریه. یک اتفاق دیگری در خرداد ماه امسال افتاده، هیئت وزیران آیین‌نامه رو در حوزه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح کرده و در اون آیین‌نامه اصلاحی آمده که تعهد ارزی صنایع دستی بر اساس کیل مصرف مواد اولیه‌اش محاسبه بشه که چیزی حدود 20% هست بر اساس جدولی که به دست اومده بود در سال 2002.
بله.
که بر اساس باز ماده 1 قانون حمایت از هنرمندان، استادگان و فعالین صنایع دستی، فرش و دستبافت‌ها هم جزء صنایع دستی محسوب می‌شوند، هست باید پیمان سپاری ارزی اونها از 100% به 10-20% کاهش پیدا بکنه. این اتفاق هم اگر بیفته و بانک مرکزی این آیین‌نامه رو اجرا بکنه، باز گشایش بسیار مهمی خواهد بود برای اینکه ما بتونیم توسعه صادرات بدیم و از این شرایط نجات پیدا کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران. ما آرزو میکنیم که انشالله فرش ایرانی که یکی از نمادهای بسیار بسیار بزرگ فرهنگی و هنری کشور عزیزمون هست، از نگاه همه مردم دنیا همچنان جایگاهش رو بتونه حفظ بکنه و حتی خیلی بهتر، درخشانتر و عمیق‌تر از همیشه توی بازارهای جهانی حضور پیدا بکنه و باز هم معرف فرهنگ و هنر ایرانی باشه انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای میری. من پیشاپیش عید روز پدر رو هم به شما تبریک میگم و آرزو می‌کنم که انشالله سعادتمند باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ. در بخش اقتصاد جهان در بازار تهران به دنبال پاسخ این سوال هستیم که صادرات کالاها و خدمات چه کمکی به اقتصاد جهان می کند؟
باید جلوی رانت رو بگیریم، باید جلوی در واقع ضرب خوردن به صادرات رو بگیریم، باید یه کاری بکنیم تراز تجاریمون مثبت بشه.
تو عالم تجارت یا بازرگانی بین‌المللی یک کشور رو میشه مثل یه مغازه یا یه فروشگاه در نظر گرفت که کالاهای رو میخره و کالاهای رو میفروشه. یه جاهایی هم معادل شبیه به یه کارخونه است که یه سری مواد اولیه به عنوان ورودی میخره تا محصولی تولید کنه و با ارزش افزوده به فروش برسونه. حالا فرض کنید این کارخونه توی یه ماه 100 واحد کالا خریده ولی موفق شده فقط 70% ارزش ورودی رو بفروشه، یعنی این بنگاه 30 واحد کمتر کالا فروخته و تناسبی بین خرید و فروشش وجود نداره. اگر همین مثال رو توی عالم تجارت بین‌المللی بیاریم و هر کشوری رو یه بنگاه ببینیم، اینطوریه که واردات یک کشور مجموعه کالاهایی رو تشکیل میده که اون بنگاه خریده و صادراتش کالاهاییه که فروخته. وقتی میزان کالاهایی که یک کشور صادر کرده بیشتر از وارداتش از کشورهای مختلف باشه، تراز تجاری اون کشور مثبته و چنانچه این وضعیت برعکس باشه، یعنی واردات یک کشور بیشتر از صادراتش باشه، تراز تجاریش منفیه. صادرات به درآمدزایی ارزی کشورها کمک میکنه. توی یه سری کشورها، یعنی کشورهای نفتی مثل ایران، صادرات تنها محدود به صادرات کالاها و خدمات نمیشه و اونها برای مثبت نگه داشتن تراز تجاریشون یه کمک بزرگ دارن. توی این اقتصادها صادرات نفت، گاز و منابع زیرزمینی به کمک درآمدزایی ارزی و در نهایت تراز تجاری کشورها میاد. صادرات نفتی میتونه با وجود اینکه صادرات کالا و خدمات یک کشور فاصله قابل توجهی از وارداتش داره، تراز تجاری اون کشور رو مثبت کنه، چون توی محاسبه تراز تجاری میزان وزنی صادرات و واردات کالا و خدمات غیره مد نظر قرار نمیگیره و اون چیزی که روی کفه مقایسه میره و وضعیت تراز تجاری کشورها رو بررسی میکنه ارزش کالاها و خدماتیه که صادر شده. به دلیل همین وزن سنگین نفت و درآمدهای نفتیه که میشنویم خیلی از آمارها با نفت و بدون نفت داده میشه، هم صادرات با نفت و بدون نفت و هم رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت.
بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. %60 معادن سنگ ایران تعطیل شدند و اتباع جای معدنچیان ایرانی را گرفتند. کشور ایران از لحاظ تنوع سنگ‌های ساختمانی در جهان بی‌نظیر است و از نظر ظرفیت و ذخایر چهارمین یا پنجمین کشور جهان به شمار می‌آید. یکی از دلایل اصلی عدم توانایی ایران در یافتن جایگاه مناسب در بازارهای جهانی نبود یک نگاه سیستمی به کل صنعت سنگ است. اینها بخشی از صحبت‌های دبیر انجمن سنگ ایران سرکار خانم یزدانی بود که تقدیم شما شد. بحث روز. خب صحبت بکنیم درباره دلیل تعطیلی 60% معادن سنگ ایران با سرکار خانم یزدانی، دبیر انجمن سنگ. سلام به شما خانم یزدانی، روزتون بخیر، خوش آمدین.
سلام، روز شما بخیر، متشکرم.
سپاسگزارم. خانم یزدانی عزیز، چرا 60% معادن سنگ ایران الان تعطیلن؟
البته که خب این 60% معادن تعطیل هستن رو من همین اول اصلاح کنن که به هر حال ما آمار و رقم دقیقی نداریم که دقیقاً بخوایم بگیم الان 60% به هر حال تعطیل هستن، اما تعداد زیادی از معادن سنگ که هر روز هم در حال بیشتر شدن هستن، تعطیل شدن و در حال تعطیل شدن هستن.
بله،
مخصوصاً
بله.
در یکی دو ماهه گذشته
علتش چی بوده خانم یزدانی؟ البته این 60% هم از زبان شما توی خبر اعلام شده بود، حالا میفرمایید که آمار دقیقی نیست، ولی چون از زبان شما بود ما هم اعلام کردیم.
بله تیتر رو زدن، البته من دقیقاً 60% رو که خب اعلام نکردم، ولی تعداد زیادی از معادن، شاید از 2000 واحد معدنی که اعلام شده بود قبلا پروانه داده بودن، الان ما حدود 850 واحد فعال داریم. حالا به قول معروف